اجرای کردن قانونی که ازش صحبت میشه. خانم محرم‌نامی بفرمایید.
من همچنان به نظر قبلی خودم برمیگردم به اینکه ببینید اصلا حضور وزارت راه و شهرسازی در این بین حضور مثبت و لازمی نبوده. ما ارگانی رو داشتیم به نام سازمان ثبت که تمام این اطلاعات رو داشته، اصلا نیازی به انتقال به یک سازمان دیگه، حالا اینکه قانونگذار محترم قطعا این رو در نظر گرفته، ولی خب قانون هم جای اصلاح داره. ما اگر بیاییم این واسط رو حذف بکنیم، یعنی این مسئولیت رو بر دوش دوستان سازمان ثبت بگذاریم و خود شهرداری ها، و لازم نباشه اینها دو مرتبه اطلاعات بدن، به جهت اینکه سازمان ثبت اصلا کلا در دادن اطلاعات بسیار برای سخته. همونطور که در ابتدای عرایزم گفتم از سال 88 هم اطلاعات خود و داده های خودشون رو در اختیار ما نگذاشتن و این اطلاعات رو به صورت قطع چپانی منتقل میکنن. اما اگر دست خودشون باشه و این رصد و پایش توسط خود سازمان ثبت انجام بشه، مسئولیت با خود سازمان ثبت که تمام این اطلاعات رو داره انجام بشه و این هماهنگی با اداره متهم مالیات انجام بشه، بهترین راهکار هستش. اما کنار همه اینها بعد روانی رو جامعه رو هم ما باید در نظر بگیریم که خدای نکرده افراد به این تفکر نیفتن که ما از گذاشتن این قانون هدفمون این بوده که جذب اموال داشته باشیم برای دولت، یا اینه که افراد فکر کنن اگر قرار اطلاعاتی رو در سامانه بارگذاری کنن از خودشون قرار فقط مشمول هزینه بشن. وقتی ما با این رویکرد در مقابل مردم مواجه میشیم، میبینیم که خب اونها مقابل ما میستن، نه تنها کنار ما نمیان که اطلاعات خودشون رو در سامانه بارگذاری بکنن، بلکه مقاومت میکنن حتی.
خب این در حقیقت به خاطر نداشتن
خود اظهاری هاست مشکلی نداره.
شما فکر نمی کنید که، حالا بگذارید اینو از خانم نکوهامال هم بپرسم، چون فکر نمی کنید که علت این تشتت این هست که یک سیاست واحد دیده نمیشه؟ ما در نظام بانکی از کارت ملی شناسنامه و دیگر ابزارهای شناسایی، حتی کارتهای معتبر شناسایی اداری و سازمانی خودمون استفاده می کردیم، ولی در یک جایی نظام بانکی برای این که بتونه سامان پیدا کنه اعلام کرد فقط کارت ملی رو معتبر می دونه. چرا در اینجا ما نمیتونیم بگیم که برای هر خدماتی باید شما در یه قانون، باز دوباره من تکرار میکنم، حتما شماها بهتر میدونید، یه سامانه احراز هویت و اقامت وجود داره در سایت ثبت احوال مملکت که قانونش 27-28 ساله در کشور تصویب شده ولی اجرایی نمیشه. یعنی من شهروند موظفم هر 6 ماه یک بار یا اگر جابجا میشم حتما اونجا، ولی در این حال در اینجا ما این تشتت رو میبینیم. چرا این اهمال به نظر میرسه آمدانه وجود داره و نوعی آشفتگی است تا یک سیاست واحد؟
خدمتون عرض کنم که با توجه به قانون مالیات های مستقیم در این خصوص هم حکم قانونی وجود داره، مبنی بر اینکه تمام دستگاه های اجرایی دولتی مکلف هستن که اطلاعات اقامتگاه تمام افراد رو در جامعه از سامانه ملی املاک و اسکان استعلام بکنن، و اگر فردی خود اظهاری نکرده باشه و اطلاعات املاک یا اقامتگاه خودش رو در اون سامانه ثبت نکرده باشه، حالا خدماتی مثل افتتاح حساب یا مثلا اخذ یارانه، کمک‌های معیشتی، تعویض پلاک خودرو یا همچنین انشابات آب و برق و گاز و تلفن و یا گواهی رانندگی یا حالا ثبت نام در مدارس در هر منطقه محروم بمونه. یعنی شرط اصلی برای تمام دستگاه‌ها و ارگان‌ها برای اینکه فرد رو شناسایی بکنن و اقامتگاه اصلیش رو بدونن، همون سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی هستش که خب این باید در دستور کار تمام دستگاه‌ها و ارگان‌ها قرار بگیره تا بتونه این اجرای این قانون رو و خودافشاری افراد رو در این سامانه به جلو ببره. حالا تجربه خود بنده در سازمان امور مالیاتی این رو نشون داده که از سال 1400 تا به سال 1402 افرادی که به عنوان مالکینی که به عنوان واحدهای مسکونی خالی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شدن و سازمان برای اونها مالیاتی رو محاسبه کرده و بهشون اعلام کرده، خیلی درگیر این که اطلاعاتشون رو سامانه ملی املاک و اسکان اصلاح کنن، ویرایش کنن تا بتونن رفع تعرض مالیاتی در این حوزه داشته باشن، اتفاق افتاده. ولی خب این موضوع فقط مربوط به افراد و مالکینی هستش که شناسایی شدن و اطلاعاتشون به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات فرستاده شده و خب این افراد درگیر شدن و اومدن اطلاعات خودشون رو سامانه دارن اصلاح و ویرایش میکنن. ولی خب ما بقیه افراد هم بایستی با توجه به این ماده و حکم قانونی که وجود داره از طریق همکاری بقیه دستگاه ها و ارگان ها ورود بکنن و بتونن این همکاری رو داشته باشن که پایگاه اطلاعاتی املاک در کشور سریعتر تکمیل بشه و قابل بهره برداری در تمام حالا سیاست های کلانی که در کشور برای بخش اقتصاد و بخش مسکن قرار هستش که حالا دنبال بکنه از این اطلاعات استفاده بشه.
هر چی به موضوع نگاه میکنیم، همکار من حتی تا همین دقایقی که داریم با هم صحبت میکنیم تلاش میکنن که بلکه بتونیم با وزارت راه شهرسازی صحبت بکنیم، متاسفانه موفق نشدیم که چنین کاری بکنیم. ولی در این حال میخوام به این نکته اشاره بکنم که هر چی نگاه میکنیم ببینیم که تمام ابنیه و ساختمان‌های کشور پرونده اصلی اونها در دهداری‌ها و شهرداری‌های مملکت هست. به نظر شما بازم باید دولت منتظر باشه که من بیام بگم چند تا واحد ساخته شده یا نیمه ساخته شده یا در حال ساخت در ایران دارم، یا اینکه این سازمان ها باید بتونن با هم روان کار کنن؟
اخیراً یک قانونی در مجلس محترم شورای اسلامی تصویب شد در مورد اجاره بها که در این قانون یک ماده دیده شد برای شهرداری ها که شهرداری ها در صورتی که یک سری اطلاعات واحدهای مسکونی خالی شناسایی شده در حوزه استحفاظی خودشون رو اگر در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بدن، از محل درآمدهای ناشی از مالیات خانه های خالی این بخش میتونن منتفع بشن. بنابراین این شاید یک حکم قانونی باشه که ایجاد انگیزه بکنه برای شهرداری ها که اطلاعات مربوط به املاکشون رو به خصوص شناسایی املاک واحدهای مسکونی خالی رو در این حوزه انجام بدن. این قانون امسال مصوب مجلس هستش و امیدواریم که تو سنوات امسال و سنوات آتی بتونه به پیشبرد اهداف قانون واحدهای مسکونی خالی و حالا شناسایی املاک کمک بیشتری بکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. شنوندگان ما البته دارن پیام کوتاه میدن، 99-41-48 دیدگاهشون رو دادن، 920-41-36 البته در همین باره دارم میبینم مطلبشون رو. حضورت عرض کنم که 917-55-43 به همین ترتیب، 913-22-97 البته یه دیدگاه متفاوت گفتن که از ابزار مالیات استفاده نکنید. خب شما به صراحت گفتید که این ابزار تنظیمگره، بارها هم در این باره صحبت شده. یکی از شنوندگان ما آقای احمدی گفتن که مشکلات ریشه‌ای در خصوص املاک رو باید آسیب شناسی کرد و به صورت راهبردی حلش کرد، فرمایششون درسته و در همین رابطه هم داریم صحبت میکنیم. یکی از شنوندگان ما 913-46-77 گفتن که 8 سال هیچ ساخت و سازی انجام نشد و کسی هم پرسش نکرد که مسببین این وضعیت چرا اینگونه عمل کردن. و در حقیقت پرسش امروز ما خانم آقایان این هست که مدیریت خانه های خالی در کشور چگونه میتونه باشه. 30,367 و 22,65,25,25 با توجه به آنچه از پیام های کوتاه میشه استنباط کرد و آنچه که خانم نکوامال گفتن، خانم محرمی نمی، به نظرتون راه حل باز دست شهرداری هاست و یا اینکه بهتر بگم که دولت میتونه شهرداری ها رو بخواد که سریعتر تمام اطلاعات سازه های موجود و مستقر رو در اختیار سازمان مالیاتی کشور بگذاره و در این حال کاربران رو بر اساس کد هویت ملی؟
کد ملی خیلی کارساز خواهد بود، اما من یه چیزی رو خدمتتون بگم. من یه مثال میخوام خدمت شما بزنم.
میخوام درباره صحبت های و توضیحات خانم نکوامال هم بفرمایید و همچنین دیدگاهی که مردم گفتن.
حتما. ببینید، یک زمان من اصلا کلا با خود اظهاری بگم مخالف هستم در این زمینه، در هر زمینه. یه زمانی ما بحث مالیات رو داشتیم خود اظهاری در بین سنوف، چه اتفاقی میافتاد؟ خب هم سلیقه ای از طرف اداره مالیات عملی شد، هم از طرف ممکن بود کتمان از طرف واحد سنفی انجام بشه، هر دو طرف رو من بخواهم. اما از یک دهه 1402 اتفاقی که افتاد، اومدن مالیات رو گفتن بر اساس یک چیزی به اسم دستگاه پست در واحد، در کلیه واحدهای سنفی، بعد هر سه ماه روی سامانه معدیانشون میاد، میدونن چقدر باید پرداخت کنن، از همین این حالات خارج شد. دیگه چیزی به اسم اظهار وجود نخواهد داشت که من بخوام چیزی رو کتمان کنم. در این زمینه من باز هم میگم این اطلاعات وجود داره و ما فقط میخواییم گردآوریشون کنیم. ما این مسئولیت رو بدیم به خودشون. الان شهرداری ها، دهیاری ها بخش تمام این اطلاعات رو به ریز دارن که چقدر واحد در اختیار و تملک چه شخصی هستش. وقتی که این اطلاعات سریعا بارگذاری بشه بر اساس همون کد ملی، شما یک کلید واژه رو فرمودید که کارت ملی در بانک ها، کد ملی بهترین گزینه هستش برای افراد. و البته من خدمتتون عرض کنم از وقتی سامانه صنایع قوه قضاییه اومده به روز رسانی محل اسکان افراد، خب خیلی راحت تر شده و این مسئولیت رو برای افراد ایجاد کرده که حتما این کار رو انجام بدن. اما این رو میتونیم بگیم که اگر ما بخوایم ابلاغی براشون بفرستیم روی گوشی اینها به راحتی میره، روی خط اینها به راحتی میره. ما وقتی میایم خط موبایلی که به نام شخصه به همراه کد ملیش تمام داده هامون رو برای کد ملی طرف بارگذاری بکنیم، املاکی که به نامشه، الان سامانه اسکان و املاک میگه من این اطلاعات رو تا یه حدی دارم جمع آوری میکنم، اما شما در سامانه سازمان ثبت برید حتی کپی سند شما رو به شما در لحظه به محض اینکه کد بیاد روی گوشی شما، کد OTP روی گوشی شما بیاد، شما راحت میتونید حتی کپی سند خودتون رو در سامانه ثبت منتون ببینید. پس این اطلاعات کاملا وجود داره. ما نیازی به این همه بروکراسی، به این همه کارهای اداری بین خود بین سازمانی نداریم. همین ما بیایم فقط ازش استفاده کنیم، ما هرچه سریعتر از داده هامون استفاده کنیم مردم راحتتر استفاده میبرن. و مطمئن باشید با آزادسازی این واحدهای خالی خیلی از مشکلات مرتفع خواهد شد.
خب ببینیم آیا آنچه که شما اشاره کردید و آنچه که سازمان امور مالیاتی داره دنبال میکنه، آنچه که همه نگاه ها متوجه داده های موجود در نظام بلدیه یه شهرداری های کشور میکنه که از 1262 دقت کنید 1300 نمیگیم، از 1262 بلدیه یه شهرداری ها در ایران تمام اطلاعات املاک رو به صورت مستند دارن. آقای دکتر جعفر قادری نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم با ما هستن تا در باره مدیریت خانه‌های خالی بپرسیم. قانون و قوانین موجود به اندازه کافی کفایت عملیاتی شدن در کوتاه مدت رو دارند یا نه؟ آقای دکتر سلام، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی، مهمانان عزیز من و شنوندگان عزیز و گرامی رادیو اقتصاد عرض سلام و وقت بخیر دارم در خدمت.
خیلی متشکرم آقای دکتر. پرسیدم پرسشم رو، چه پاسخی براش هست؟
من فکر کنم که خب قوانینی که وضع شده کاملا اصطلاحاً روشنه و شاید در حال خلأ قانونی وجود نداشته باشه. مواردی هم اگر نیاز هست تو دستورالعمل‌های اجرایی توسط مسئولین زیرب میشه تهیه کرد تا هدف اینه که زودتر این قانون از ظرفیت استفاده بشه به خونه‌های خالی که توی شرایط تورمی افراد برای حفظ قدرت خریدشون ازش استفاده میکنن، این خونه‌ها به اجاره واگذار بشه یا توی بازار برای فروش عرضه بشه. این کار کمک میکنه که جلوی تبدیل واحدهای مسکونی از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه گرفته بشه و من فکر می‌کنم که سالا دیگه خیلی این موضوع طولانی میشه و رفت و برگشته که بین دولت و مجلس وجود داشته. دولت باید در حال بره به صورت تمام و کمال این قانون رو اجرا بکنه. اگر جایی هم نتونستن مشکل رو با دستورالعمل‌های اجرایی بهش حل کنن، ما توی مجلس آمادگی داریم تا بتونیم خلأهای قانونی رو برطرف بکنیم. ولی به هر حال این قانون در کنار قوانین دیگری که وجود داره مثل مالیات بر عایده سرمایه که اونم ما الان در کمیسیون اقتصادی داریم ایراداتش رو برطرف میکنیم که انشالله زودتر اونم اجرایی بشه و به همین شکل قوانین دیگری که قانون جهش تولید مسکن یا قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخته و قوانینی که میتونه کمک بکنه که هم تولید مسکن اضافه بشه و هم مسکن به کالای مسکن به کالای سرمایه تبدیل نشه، اینا مجموعه قوانینی است که توسط مجلس 11 وضع شده. انشاءالله در ادامه راه مجلس 11 توسط مجلس 12 هم دنبال میشه که ما نقدینگی هامون و منابع مالیمون رو به سمت تولید بکشیم و جلوی تبدیل شدن کالایی که ماهیت دوگانه داره مثل مسکن یا خودرو از سرمایه شدنش جلوگیری بکنیم و بتونه به عنوان یک کالای مصرفی مورد استفاده
خب ببینید ما در دولت 11 و 12 هم همه شاهدیم که حدود 8 سال ساخت و ساز تعطیل شد به دلایل مختلف. جای بحثش اینجا نیست. در دولت 13 هم ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در دستور کار قرار گرفت که همون موقع هم بارها اشاره کردیم و به دولت رو خطاب قرار دادیم که حدود 2,700,000 واحد گفته میشه که واحد مسکونی خالی هست، همین اگر به بازار بیاد میتونه فشار رو از اون انتظارات برداره. حالا پرسش شنوندگان ما هم هست، الان پیام کوتاه دادن که سازمان ها نهادها و شهرداری ها املاک خودشون تو سامانه املاک ثبت کردن، اونا تا این لحظه که ما دنبال کردیم پاسخگو نبودن. البته اگر میگفتیم برنامه تلویزیونیه فکر میکنم وسط جلسه مهم من بودن ترک میکردن میرفتن تلویزیون، یعنی این تجربه رو متاسفانه ما از مدیران داریم. ولی در این حال نکته اصلی اینه که اصلا شما در مجلس، در کمیسیون اقتصادی و حتی دولت مثلا در سامانه اسکان املاک میدونی که وزارت نیرو چه تعداد انشاب آب و برق به خونه ها وصل کرده؟ اصلا از رفتن سراغ این اطلاعات متناظر، اصلا کسی از این مقامات رفته یه نامه به وزیر ارتباطات بنویسه که شما چه تعداد خط تلفن ثابت مثلا به پلاک ثبتی یا پستی فلان وصل کردید؟ یا اصلا کسی به سراغ بخش پست در وزارت ارتباطات رفته بدونی که چه تعداد کد پستی در مملکت داریم، اینا مال کیه؟ به نظر میاد که ما نخواستیم مسئله رو حل کنیم، اینطور به نظر میاد.
نگاه کنید، بعضی از وزارت خونه مثل وزارت نیرو متأسفانه اطلاعاتش خیلی کهنه و قدیمیه. حداقل ما خودمون که
آیدوتر داره هر ماه پول میگیره از انشابات، با
پول داره میگیره ولی این اطلاعاتش به روز نیست. اطلاعات مربوط به اطلاعاتی که قبضایی که ارسال میکنه مربوط به مالکیست که 3-4 دوره دقیقا این خونه رو واگذار کرده، الان اونجا حضوری نداره. این نشوندنده اینه که به هر حال حالا پیگیری نشده، ولی حتما انشالله من فکر کنم که ما در کمیسیون اقتصادی، دوستان ما در کمیسیون عمران با تمام تلاش بر این باشه که این اطلاعات بروز باشه. و الان خب تو دولت دهم یا دوازدهم دولت جدگیریش این بود که ما نمیخوایم به حسابهای افراد سرک بکشیم و اصلا بنای استفاده از سامانه ها و داده هایی که در قالب پایگاه های اطلاعاتی وجود داره نداشتن. ولی تو دولت 13 این رویه تغییر کرد و خب قطعا دولت 14 هم باید این رویه رو دنبال بکنه و از این سامانه ها و اطلاعاتی که توی پایگاه های اطلاعاتی وجود داره بتونه به خوبی استفاده بکنه. اینا به عناوین مختلف دسترسی پیدا میکنن و طبعا اگر خونه خالی مونده باشه تذکر میدن و دقیقا میتونن مشخص بکنن که خونه چقدر خالی بوده و از ابزارها و اهرم‌های مالیاتی اگر استفاده بشه افراد ناچار میشن یا خونهشون رو ببرن توی بازار عرضه بکنن، به فروش برسونن یا به اجاره واگذار کنن. دلیل برای خالی نگه داشتن خونه وجود نداره.
خب دولت اومد یه سیاست
اگر اجازه بدید من دیگه خداحافظی کنم. من توی بدون هماهنگی قبلی بود منم مراجعه کنم دارم ان شاء الله.
بسیار خوب، حرفی نیست. آقای دکتر قادری متشکرم از شما. خانم نکوامل، فکر میکنید که اون چه توضیح داده شد پاسخی داره؟
ببینید، تمام مباحث دقیقا از زاویه های دید مختلف از جنبه های تخصصیش مطرح شده توی این برنامه و من که حالا صحبت میکردم فرمایش دوستان رو خدمتون عرض کنم که دقیقا همین هست. مشکل ما این هستش که اطلاعات بروز رسانی شده از ارگان ها و پایگاه اطلاعات مختلف نیست. الان سرکار خانم فرمودن که کد ملی بسیار گزینه مناسبی هستش برای یک پارچه کردن اطلاعات. بله، ما موارد رو داریم که اطلاعات به سازمان امور مالیاتی به عنوان کد ملی اومده ولی کد پستی و آدرسی که به اون کد ملی الساق شده اشتباه هستش و فرد مدعی هستش که اصلا این متر رو تا حالا در طول عمرش نداشته یا داشته و سنوات خیلی قبل اینها رو واگذار کرده. همین سامانه های سازمان ثبت و اسناد از سال 1395 به این ور اطلاعات بسیار قابل اتکا و قابل بهره برداری داره، ولی اطلاعات مربوط به سال 1395 به قبلش اطلاعاتی نیستش که به روز رسانی شده باشه و دقیق باشه. ما الان یکی از موزلات بزرگمون که در اجرای مالیات از واحدهای مسکونی خالی و برگزاری هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی که به مراتب زمانبر هستش و قطعا اصول و قطعی‌سازی‌های مالیات رو به تعویق میندازه، مسئله همین اطلاعات اشتباه هست.
بسیار خوب، بگذارید با هم یک مرور خیلی کوتاه در 10 ثانیه داشته باشیم. به نظرتون سامانه ملی که در مملکت راه اندازی شده در ارتباط با دارایی‌های شهروندان، سامانه رفاه ایرانیان میتونه ملاک همه قرار بگیره؟ ما باید بالاخره در یک نقطه‌ای به یک چیزی اتفاق نظر کنیم. ثبت که یه جور داره میگه، اداره شهرداری که یه جور میگه، نیرو که الان دارن میگن اینجوری، پست هم که همینطور. فکر نمی‌کنید اون بتونه کمک بکنه محل اصلی باشه؟ بنابراین من اونجا برم توضیح بدم، دفاع کنم، رو سامانه اصلاح بشه و همه از اون استفاده کنن.
قطعا همینطوره. با توجه به حالا اطلاعاتی که من از سامانه رفاه ایرانیان دارم، یک پایگاه اطلاعاتی بسیار قوی از همه جانبه از سربان درخواد قطعا میتونه مورد استفاده قرار
بگیره. خب بسیار خوب، من فکر میکنم که وارد یک مرحله شد موضوع که بتونیم با اون وزارتخانه دنبال بکنیم، اونجا امیدهای بیشتری الان هست برای حلش. متشکرم از شما خانم نکوهامان، معاون مدیر کل دفتر سرویسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، خانم سمانه محرمی نمی نایب رئیس دوم اتحادیه املاک تهران، و از یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند و گرامی که تا این لحظه به ما پیام کوتاه دادید. متشکرم از 920-41-36 که آخرین پیامی است که الان میبینم. خداحافظ.
هر پاره از دل منو از قصه قصه ای، هر سطری از خصال تو و از رحمت آیتی، ای مضمون قصه های یکی بود یکی نبود، ای عمود استوار این گنبد کبود، ای بانی عاقبت به خیری جهان در فصل موعود، ای سرانجام شیرین هر چه بود و نبود، دست داستان جهان به آمدنت بیا بیا بیا.
رادیو اقتصاد.
صدای ابراهیم در رادیو اربعین.
با ایران صدا اربعین را بهتر بشنوید. iranseda.ir
من حسن اومدم براش زهید بشم تا تو قلب مادرت عزیز بشم.
کربلا مکتب نجات بخش.
کربلا سرزمین دلدادگی است.
کربلا تاریخ الاقصا.
کربلا
رادیو اربعین.
رادیو اربعین.
این صدا صدای سفیده. تا حالا اسمشو شنیده بودین؟ من توی 34مین زمستون عمرم برای اولین بار اسمشو شنیدم. صدای شبیه سازی شده از رحم مادر. در واقع صدایی که جنین توی شکم مادرش میشنوه. این صدای واقعی سقلوهای منه. من فرانک سعیدی آریا، تهیه کننده رادیو. این صدا تنها صدایی بود که سقلوهایی که زود به دنیا آمده بودن و تو اون روزا آروم میکرد. علی، یاده که شرط ازدواجم باید بچه دار نشدن بود؟
بله.
واقعا چرا؟ نمیفهمم.
مثل خیلی های دیگه نمیدونم، ما خودمون هنوز بچه ایم، همونتا اینو من خودم هم میبردم. و اینکه نمیرسیم، حالا سخت، خرج داره، همین جوری هم میشه خوش بود.
بعد تولد بچه ها یه بودی از همسرمو شناختم که احساس کردم چرا 12 سال این حس خوبو از خودم و اون دریغ کردم. ما یه ترانه خانوادگی داریم، همینه که میشنویم.
دختر قشنگ مامان، خوشگل و قوی بابا، باهوشی تو، خیلی خوبی، جیگر مامان بابا.
دقت کردی بعد عیال وار شدن چقدر عوض شدی؟
بله، مثل خود شما شما هم عوض شد.
خواهر عزیز و خوشگلم فرانک عزیز، تحت قالی خانواده به عنوان برادر بزرگتر همیشه برام جای سوال بود و همیشه راستش نگران بودم که خب خواهرم که زیاد صبور نیست، به خصوص نسبت به بچه ها، بعد از بچه دار شدن و اینا چه اتفاق میفته. به نظر من توجهت به پدر و مادرمون بعد از اینکه بچه ها اومدن هم تغییر کرده بود.
این ما هم قصه اونجور شده به طرز معجزه آسایی مثل ماهای قبل.
آره دیگه، علکی نیست که سعدی میگه، چی میگه؟ هر اون کس که دندان دهد نان دهد. یعنی واقعا از وقتی این بچه ها اومدن
همه چی راستوریز شد.
یعنی ما تا حالا نشده که لنگ، یک ماه لنگ باشیم توی زندگیمون، با اینکه این همه قسط و هزینه و مخارج هست، حالا هم خورد و خوراکشونه، داروه، در سفره، جا به جا شدنه، هزینه خونه، همه اینا هست، ولی تا حالا نشده توی این 5 سال یک بار ما بمونیم.
حالا اصلا فقط چیزای مالی نیست،
واقعا میگم اینا رو شاید تا حالش وقت بهت نگفتم، ولی هر موقع الان کم میارم توی زندگیم، اصلی ترین چیزی که به هم انگیزه میده به رو پانگه هم میداره این شیطان.
من آدم رویا پردازیم، میتونم بگم یه زندگی موازی توی خیالم دارم. تصور کنین یه خانواده پر جمعیت که صدای شلوغی بازی بچه ها بدو بدوشون این برا اون ور. بابا از در میرسه، دستش بره خرید، بچه ها میدونن. بعدش سر سفره از اتفاقایی که طول روز برامون افتاده میگیم، میخندیم، گپ میزنیم، خوشو بش میکنیم. این خود حس خوشبختیه، لحظه هایی که هیچ وقت حتی توی زندگی خیالیم هم ندیده بودم. یه زندگی رویایی، یه صدای سفید.